ساعت چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. یونامو میگوید که کشتار فراقانونی منصوبین از سابق نیروهای امنیتی در افغانستان توسط گروه طالبان ادامه دارد. و این اروگان تخطی از حقوق بشر در سه ماه اخیر و ممنوعیت کار زنان در نهادهای ملل متحد در افغانستان را غیر قانونی و تبعیض آمیز خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که جهان در یک نقطه عطف قرار دارد. او بار دیگر کشورهای غربی را به ترویج روسیه حراسی در جهان متهم کرده است. و صدراعظم آلمان خان ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا شد. اولف شولز میگوید که اتحادیه اروپا باید برای مقابله با چالش‌های جدید آماده شود. با سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه نهم ماه می سال 2023 میباشد. این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با نظر مختصر و داشته های این ساعت آغاز میکنم. گزارش تازه یوناما بار دیگر از سرکوبی صدای مخالفین حکومت طالبان توسط این گروه خبر داده است. همکارم محمد احمدی با ما خواهد بود با جزئیات بیشتر این گزارش و واکنش ها با آن. و امسال در جشنواره فیلم کن آقای عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز مشهور افغانستان در زمره هیئت داوران این جشنواره خواهد بود. آقای رحیمی با ما هستند تا شرح بیشتری دستاورد بزرگ و همچنین فعالیت های دیگه هنری خود را با شما در میان بگذارند. با ما باشید. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در گزارش تازه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از تداوم نقض حقوق بشر در آن کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید که حکومت طالبان به خاموشسازی صدای مخالفینش ادامه میدهد. این دومین گزارش یوناما در دو روز گذشته است که در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به نشر میرسد. آقای محمد احمدی، تبریک شنیدید. همکارم جزئیات بیشتری گزارش را تقدیمتان میکنه. آقای احمدی، از جزئیات گزارش آغاز کنید. چه موضوعاتی را در گزارش خود یوناما روی وضعیت افغانستان گنجانیده؟
سلام خانم رضوی، به شما و بیننده گرامی. این گزارش تازه یوناما در واقع بررسی وضعیت سه‌ماهه حقوق بشری در حاکمیت طالبان هست، یعنی بررسی ماهای فوریه، مارس و اپریل هست. موضوعات ارزیابی شده در این گزارش درباره وضعیت حقوق زنان و دختران، محافظت از غیر نظامیان و مقامات ملکی و نظامی، حکومت پیشین، مجازات فیزیکی، فضای مدنی، استفاده از خشونت و محدودیت‌های جدید در رسانه‌هاست. ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی حاکمیت طالبان در صدر این گزارش برجسته شده است و یوناما این ممنوعیت را در تضاد با منشور ملل متحد خوانده. به عنوان مثال، یوناما اعلام کرده که وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ 5 اپریل سال جاری به سازمان ملل متحد اطلاع داد که هیچ زن افغان اجازه همکاری با سازمان ملل متحد را نداره و هرچی حاجت‌تر باید ایره تطبیق بکنه. یوناما گفته که ممنوعیت کار زنان افغان با سازمان ملل متحد نقض قوانین بین‌المللی است. این گزارش به آغاز جدید سال تعلیمی در افغانستان در 21 مارس اشاره کرده و گفته است که امسال نیز مکاتب بر روی دختران بالاتر از سنف ششم بسته باقی مانده است. یوناما با یادآوری از ممنوعیت کار زنان در افغانستان و بستن رادیو صدای بانوان در بدخشان به تاریخ 20 مارس روان اشاره کرده و گفته که توسط ریاست امر معروف و نهی از منکر طالبان این کار اقدام شده.
خب وضعیت امنیتی افغانستان چه موضوعات در این گزارش در قبال بررسی اوضاع امنیتی گنجانیده شده؟
یوناما گفته که حملات عمدی با استفاده از مواد منفجره که بیشتر به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش نسبت داده شده، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان بین ماه فوریه و اپریل بوده است. این اداره ملل متحد میگه که در این مدت دست کم 13 تن در چنین حملات کشته و 66 تن دیگر زخمی شده است. کشتار صحرایی افراد مرتبط به حکومت پیشین توسط طالبان نیز به عنوان تخطی‌های حقوق بشری یاد شده که از کشته شدن برخی از افراد و منصوبین نظامی و ملکی حکومت پیشین از جمله در قندهار و مزار شریف و کابل نام برده شده. یوناما از ادامه بازداشت‌های خودسرانه و توقیف مقامات پیشین حکومتی و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین افغانستان هم یاد کرده و متذکر شده که بیشتر بازداشت‌ها در ولایت کابل و پنجشیر صورت گرفته.
طالبان معمولا به گزارش و یافته های یوناما سریعا واکنش نشان میتن. یوناما در گزارش قبلی خود در امیت مخالفت خود را با مجازات فیزیکی در مزرع عام توسط طالبان هم بیان کرده بود. آیا تا کنون طالبان به این دو گزارش واکنش تبارز دادن یا خیر؟
یون ما خب در واقع به این گزارش واکنش نشان نداده. یون ما در این گزارش خود به ادامه مجازات فیزیکی توسط محاکم طالبان در ماهای فوریه و اپریل در محضر عام یادآور شده، اما این دفتر ملل متحد تایید کرده است که مجازات فیزیکی یا بدنی توسط طالبان در محضر عام در 3 ماه گذشته به نسبت ماهای دسامبر سال گذشته و جنوری کاهش یافته. اما با این هم یون ما در این گزارش تازه خود از ثبت موارد استفاده بیش از حد و نامتناسب از زور توسط طالبان همچون خشونت در محلات بازرسی و اعتراضات در ماه فوریه و اپریل خبر داده است. محدود کردن رسانه‌های مستقل در ماه‌های فوریه و اپریل توسط حکومت طالبان دیگر تخطی حقوق بشری ذکر شده. خب جبیل مجاهد در واکنشی که به گزارش پیشتر در پست توییتر گزارش یون ما داشت، در پست توییتر گفته که این تشویش ها و این ادعای یون ما در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی در افغانستان بی اساس هست. آقای مجاهد ادعا کرده که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته ها و مراتب قوی و عدالت تأمین شده است. البته این گزارش جدید یون ما در حالی نشر شده که امروز مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست 3 مسئول رسانه و 1 گزارشگر محلی را بازداشت کردند، اما طالبان خبر بازداشت را رد کردند. لیلا جان
ممنون و سپاس از شما، تشکر. از سوی دیگر مریم رایت فعال حقوق زنان میگوید که مبارزات و اعتراضات زنان در افغانستان با وجود سرکوبی سیستماتیک آن توسط طالبان همچنان ادامه دارد. خانم رایت در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد برگزاری نشست‌ها و تعامل جهان با طالبان به خصوص رفتار این گروه با زنان چنین گفت:
ما فکر میکنم که وضعیت تعامل جهان با طالبان در 20 ماه حکومت طالبان یک نوع تعامل واکنشی بوده. من فکر نمی کنم که جهان با یک برنامه مشخص و با یک نگاه و دیدگاه مشخص در مورد افغانستان تا اینجا کار پرداخته باشه. مثلا طالبان یک قانون نو بر خلاف حقوق زنان یا برای وضع محدودیت های بیشتر به زنان اعلام میکنن و بعد جهان واکنش نشان میده. طالبا مکاتب به دختران بسته میکنن، بعد جهان واکنش نشان میده. طالبا اجازه کار از زنان میگیرن، بعد طالبا جهان واکنش نشان میده. در آخرین مورد ما بحث اجازه کار زنان در نهادهای بین المللی را داشتیم که تنها اسپیس و هم فضایی بود که زنان میتونستن براحتی کار کنن، که آرام آرام هم از پیشان گرفته شد. بس میست که متاسفانه تعامل و پیام رسانی جهان با طالبان یک نوع واکنشی، یک نوع تعامل واکنشی و لحظه‌ای بوده، در حالی که ما با یک پدیده مواجه هستیم که در برابرش باید با یک برنامه سنجیده شده منظم و با یک تقسیم اوقات منظم و پیش بریم. ما ناراحتی کلان ما میست که تا اینجای کار ما نمیتونیم یعنی برنامه کلان ببینیم و یک نگاه کلان تعریف شده از طرف جهان در معامله با طالبان.
بله، مسائل مهم را شما مطرح کردین. حتما شما هم پیگیری میکنین که خانمای افغان به اعتراضات خود برای بخاطر یادی حقوقشان در افغانستان و سایر کشورها و شنیدن صداشان در جهان ادامه دادن و همچنان به خاطر نشست دوحه هم واکنش زیاد حتما شما دنبال کردین. به نظر شما این و رویدادها یا مثلا اعتراضات زنان چقدر بر موقف طالبا در افغانستان تاثیرگذار است؟
من فکر میکنم تا اینجای هم مبارزات زنان واقعا یکی از حوزه ها یا جبهه های مهم مبارزه بر علیه طالبان بوده. زنان در بیرون افغانستان و در داخل افغانستان، مخصوصا در داخل افغانستان، با شرایط به شدت محدود کننده و خفقان آور، با سرکوب سیستماتیک، هنوز هم تانستن که بر علیه سیاست های حزب طالبان در برابر زنان صدا بلند بکنن و در نهایت صدای خود به گوش جهان نیان برسانند. پیام زنان افغانستان بسیار واضح و قدرتمند است و ما امیدوار هستم که پیام را جهان بشنوه. در بیرون از افغانستان هم دایاسپورا و جامعه زنان افغانستان تا جای تانسته خوب پیش بره و تا جای تانسته که صداها را به گوش جهانیان برسانند. اما من فکر میکنم که برنامه ها و حرکت ها در بیرون از افغانستان امو رقم که گفتم متاثر از امو تعامل کلی جهان با طالبان است و یک نوع حرکت ها هنوز هم واکنشی و لحظه ای است. ما هنوز نتونستیم جامعه زنان افغانستان بر محور یک روایت مسلط و یک روایت همدست جمع بکنیم که زنان بتونن برو محور به صورت منظم و مستمر به مبارزاتشون ادامه بدن.
شما بنیانگذار یکی از نهادهای سن و فکر زنان، در این نهاد هم مطمئن با خانمها شما از این کار کردین، هنوز هم در تماس هستین. اونا به شما چی راههای بدیل یا مؤثر پیشنهاد میکنن که میتونن بیشتر صدایشان یا نظریاتشان تاثیرگذار باشه؟
بسیار تشکر. اتاق فکر زنان افغانستان در سالهای 2016 اولین هسته هایش گذاشته شد و ما اما فلسفه وجودی این نهاد توانمندسازی سیاسی زنان بود. ما در او زمان با توجه به حقیقت‌های متفاوت دنبال تثبیت جایگاه زنان در سیاست و در سیاست و در بدنی قدرت در افغانستان بودیم. هرچند شرایط امروز در افغانستان بسیار تغییر کرده، اما هنوز هم اعضای ما و دوستایی که تعهد داشتن و در چارچوب اتاق فکر زنان افغانستان فعالیت میکردن در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان حضور دارن و با فعالیت های خود ادامه میتن. در مورد سوال شما مشخصاً، زنان در داخل افغانستان امورقم که پیشترم گفتم، من فکر میکنم که مطالباتشون بسیار واضح گفتن. مطالبات زنان حضور مساوی به مردان در همه ابعاد جامعه انسانی است. با زنانی که من در افغانستان به تماس هستم، اعضای اتاق فکر زنان افغانستان، هنوز هم خواسته هایشون پابرجا است. خواسته های زنان مشارکت مساوی و معنادار در همه ابعاد جامعه انسانی در افغانستان است و به خاطر این مشارکت پیام های بسیار واضح را رساندن و خواستار همراهی و حمایت جهان و حمایت مردم افغانستان در سراسر جهان هستند در این قبال.
وزرای خارجه چین، پاکستان و حکومت طالبان بر تلاش برای تامین صلح و ثبات در منطقه تعهد کردند در یک اعلامیه مشترک که متعلق به پنجمین دوره نشست وزرای خارجه چین، پاکستان و افغانستان به نشر رسید. تمام جوانب بر گسترش همکاری های امنیتی، انکشافی و سیاسی تاکید ورزیدند، ولی برخی از تحلیلگران میگویند که با در نظر داشته شرایط کنونی عملی شدن تعهدات امنیتی امکان پذیر به نظر نمیرسد.
وزیران خارجه چین، پاکستان و حکومت طالبان تاکید کردند که افغانستان با صلح و ثبات به سود منافع مشترک منطقه بوده و برای ترویج و تحقق این هدف همکاری سه جانبه را حیاتی خوانده‌اند. به دنبال پنجمین دور نشست وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان، وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه گفته است که هر سه جناح بر گسترش همکاری های امنیتی، انکشافی، سیاسی، با رعایت کردن اصول احترام متقابل، خودداری از مداخله در امور داخلی افغانستان و ترویج صلح و ثبات و بازسازی در افغانستان و رسیدگی به آزمون های امنیتی که امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند تاکید کرده اند. بر اساس این اعلامیه، هر سه کشور همچنان تاکید کرده اند که به هیچ کس یا گروه با شمول تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حرکت اسلامی ترکستان شرقی اجازه نخواهند داد که از قلمرو آنها برای فعالیت های دهشت افغانی استفاده کنند. ولی محمد هاشم دانش، یک تن از تحلیلگران افغان، تطبیق تعهدات امنیتی را دشوار می خواند.
به طور مثال باندې په عمل کې او غیورونه په افغانستان کې ژوند کې آلته وسیږي، دا د پاکستان د چین سره په مخالفت کې دي او د چین مخالفین دي. ٹی ٹی پی په افغانستان کې وسیږي، ځایونه لري، گشت و گذار کې، دا د پاکستان مخالفین دي. نو ما په آن باندې داسې غونډې فقط ډیپلوماتیک ژبه پکاريږي، په عمل کې دا شی امکان پذیر نه دی. په دې خاطر سره چې طالبانو په منځ کې د ٹی ٹی پی په اکله یا د دغه نور تروریستي ګروپونو چلته دی واحد نظر وجود نه لري. قندهار او کابل سره په دیدګاوي کې مخالفت سره لري.
اعلامیه وزارت خارجه پاکستان می افزاید که هر سه کشور بر گسترش دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به افغانستان نیز تاکید کرده اند. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از پروژه اقتصادی یک کمربند یک راه چین می باشد که بیجینگ تطبیق آن را در سال 2013 آغاز کرد. آصف مبلغ، استاد پوهنتون در ترکیه می گوید که با وجود نگرانی ها در قبال وضعیت در افغانستان، چین و پاکستان تلاش دارند تا از جغرافیای افغانستان برای موضوعات تجارتی و ترانزیتی استفاده کنند.
من از سال 2018 و بعد بحث بندر گوادر که توسط چینایی ها ساخته شد برای پاکستان اگه اهمیت اقتصادی بسیار بالایی را پیدا کرد و پاکستان ها سعی میکنه که مسیر خودش را از پاکستان توسط افغانستان و کشورهای آسیای میانه و همچنین تبادلات را که با چین داره افزایش بده.
ایالات متحده امریکا همواره پروژه اقتصادی یک کمربند یک راه را با چشم شک نگریسته و آن را یکی از ابزارهای مهم بیجینگ برای گسترش نفوذ چین در جهان تلقی می کند. اما کرین ژان پیر سخنگوی قصر سفید به این پرسش صدای امریکا که با گسترش این پروژه به افغانستان واشنگتن تا چه حد از افزایش نفوذ چین در منطقه نگران است چنین گفت:
ما همیشه بسیار واضح بودیم که یقینا ما نگرانی داشته ایم، ولی بسیار واضح بودیم که چگونگی تعامل ما با چین از طریق منازعه نه، بلکه از طریق رقابت می باشد. ما در مورد صحبت ها و روابط دیگر کشورها که با چین دارند ابراز نظر نمی کنیم.
چین و پاکستان در حال بر شمولیت افغانستان در طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند که در طول یک سال گذشته روابط میان پاکستان و حکومت طالبان پرفراز و نشیب بوده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
در حیط داوران امسال فستیوال فیلم کن در فرانسه، عتیق رحیمی، کارگردان و نویسنده مشهور از افغانستان که کتابهایش به بیش از 20 زبان ترجمه شده و فیلمهایش در جشنواره‌های سینمایی کشورهای مختلف بر روی پرده رفته است شامل است. کتاب سنگ صفبور نوشته آقای رحیمی در سال 2008 برنده جایزه گنکور معتبرترین جایزه ادبی فرانسه شد که بعدتر فیلمی با اقتباس از این کتاب نیز توسط وی کارگردانی شد و فیلم‌های خاکستر و خاک و بانوی نیل ساخت آقای رحیمی در جشنواره کن و فستیوال برلین جوایز را دریافت کرده. تازه تا این کار آقای رحیمی اپرای خسرو و شیرین بود که تحت نام شیرین در ماه می گذشته در اپرای شهر لیون به نمایش گذاشته شد. شاید بیشترین دستاورد بزرگ هنری را از آقای رحیمی می‌شنویم که اکنون از طریق اسکایپ از پاریس با ما هستند. آقای رحیمی، ابتدا سلام و تبریک. به خاطر این دستاورد بزرگ، داشتن دستاوردهای هنری مانند جوایز مختلف از جشنواره‌های معتبر مثل کن کار آسانی برای مهاجرینی که به کشور فرانسه می‌آیند نیست. تا چه حدی سفر هنری که ها شما را تا هیئت داوران فستیوال فیلم کن کشانیده من حیث یک مهاجر برای شما دشوار بود؟
خب واضح است وقتی که از سرزمین کنده میشیم، پرت و پلا میفتیم به بیرون، در یک فرهنگ دیگر، در یک تمدن دیگر، در یک زبان دیگر، مشکلات خود داره. ولی خب دیگه همین زندگی است و همین جنگ و جدال های زندگی است. فرق میکنه که انسان در آغاز چی هدف را بر خود تعیین میکنه. واضح است وقتی که ما آمدیم بیرون، مثل همین یک ساقه نیی بودم که از نیستان جدا شدم دیگه، یا ای که خود را در آب منداختم بیونم که آب مرا به کجا میکشانه، یا این که خودم کش میکردم که از یک از خود از این نیی دور شده از نیستان چیز بسازم دیگه. تمام تلاش من بود که تحصیلات خود انجام بدم و بعد از او با مرشته و با مخاب و رویایی که داشتم کار کنم و زندگی من پیش.
بله، میپردازیم به این دستاورد بزرگ دیگه شما که شمولیت در هیئت داوران جشنواره فیلم کن امسال است. کمی روی نقش خود من حیث داور در این جشنواره برای بیننده معلومات بتونید که به طول کل جشنواره فیلم کن تا چه حد مهم است؟
خب دیگه فکر میکنم که قراری که شما میفهمین و تمام بیننده ها، جشنواره کن از بزرگترین در جشنواره های دنیا و میتونن نخستین هم از لحاظ هنری، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی. فرازا در چنین جشنواره به حیث هیئت داور بودن و آثار کارگردانان بزرگ جهان دیدن و قضاوت کردن خودش یک کلانترین بالندگی است و خود میبونم واضح است. ولی خب در ضمن آدم کم جرأت هم میست.
بله، خب داستان ها و فیلم ها و کارهای هنری شما سوژه های مرتبط به افغانستان، زنان و مردم افغانستان را داره و افغانستان حال در یک دوران بسیار تاریک تحت تسلط حکومت طالبا و خصوص در سکتور هنری به سر میبره. تا چند نگران صنعت فیلم سازی و به طور کل سکتور هنر در افغانستان هستین و این وضعیت تا چند روی پروژه شما تاثیر گذاشته؟
خب وضعیست با سن 20 سالگی از افغانستان آمدم بیرون و تمام ساختار ذهنیم در رمونجا بنا یافت و هرچی که بخوایم پس دوباره به سرزمین خود و به مسائلی که سرزمین من درگیر ساخته با اونا میپردازم. تا وقتی که میرم در افریقا و در اونجا فیلم میسازم به نام بانی رودینی، واضح است در اونجا تمام همو درگیری هایی که در سرزمین من است اونا را به گونه به اصطلاح استعاری و تشبیه جستجو میکنم و در میان میگذارم. به می ترتیب وقتی که در جشنواره هم میاییم وزیز کوشش تمام کوشم این است که وزیز یک چهره که او چهره که خودم استفاده کردیم، او چهره که خود در ذهنم است، در خاطرم است، در عمق وجودم است، او رو به نمایش بگذارم و نشان بدم بعد دیگری را از افغانستان. واضح است نمیگم که من واقعا فقط تمام کارم به افغانستان مطرح میشه، ولی او چهره های مختلفی که دارم، بوده های مختلفی که از افغانستان دارم، از فرهنگ خود دارم، از اون تمدن که افغانستان مربوطش بود اونها را در میان بگذارم. مثلا اپرای شیرین ما یاد کردین برای ما باز هم یک بازگشت بود به زبان ما و به تاریخ ادبی ما و به تاریخ نمایشی.
بله، خب تعداد زیادی از هنرمندان، فیلمسازان، خبرنگاران از افغانستان اکنون به فرانسه و دیگر کشورها مجبور شدن که مهاجر شوند. چه پروژه هایی را با اونا در تماس هستین؟ پروژه برای از اونا دارین یا خیر؟
بله، با 5 دوست عزیز که عبارت از آقای حسن دانش، صدیق برمک، نیلوفر پذیرا، یوسف شریفی و خانم سهیلا مجبی، اینا با اونها یک از طریق انترنت یک کارگاه فیلم نامنویسی ایجاد کردیم برام مشق فیلم که به مدت یک سال ترها را وقتی که انتخاب کردیم فرم نامه نویس ها را و کارگردان ها را به صورت در کنارشان هستیم تا بتانن آنمو پروژه خود و طرحهای خود را به صورت با نرم های بین المللی بنویسن تا بتانیم اونها را به تولید کنندگان و پخش کنندگان فیلم معرفی کنیم و کارهایشان را براه بندازیم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای رحیمی. باز هم این دستاورد با شما تبریک میگیم. سپاس از اینکه شرح او را با بیننده ها در میان گذاشتیم. ممنون
شما.
و چند خبر دیگر از جان توجه کنید. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز سه‌شنبه حین ورود به محوطه محکمه عالی در اسلام آباد بازداشت شد. ویدیوهای نشر شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی که با لباس خاص برخورد با شورش ملبسند، خان را به داخل یک موتر برده و با خود می‌برند. بازداشت خان در حال صورت گرفت که پاکستانی‌ها با شدیدترین بحران اقتصادی که با تورم مالی و کاهش رشد اقتصادی توام است مواجهند. خامیان عمران خان در شهر کراچی در کنش و بازداشت وی مظاهره کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه در خطابش با مردم روسیه به مناسبت روز شکست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم بیان داشت که جهان در یک نقطه عطف قرار دارد و روسیه با گفته وی با جدال ملی‌گرایانه برای آینده خود مواجه است. وی در این خطابه که در میدان سرخ ایراد شد، تهاجم روسیه را بر اوکراین یک عملیات ویژه نظامی در اوکراین خواند. پوتین مکرراً در طول 15 ماه جنگ روسیه در اوکراین این جنگ را عملیات ویژه نظامی می‌خواند. و افزود که رهبران جهان غرب با روسیه حراسی و تخویف ملی‌گرایی پرداختند، در حالی که مردم اوکراین در این کودتا گروگان گرفته شدند. متعاقب این خطاب رسم و گذشت نظامی بزرگ نیز در میدان سرخ صورت گرفت. اولف شولت صدراعظم آلمان میگوید که اتحادیه اروپا برای گسترش و تعمق روابطش با جهان باید اصلاحات بیاورد و این نظریات را در خطابه و مناسبت روز اروپا در پارلمان اروپایی ابراز داشت و اضافه کرد که اکنون زمان برای اتحادیه اروپا آزمون برانگیز است. جنگ به اروپا بازگشته و تخویف روسیه علیه اوکراین ترجمه بر ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. او در مورد چین صحبت کرده و افزود که تحریم‌های برحال بر چین باید بهبودی یابد و این تحریم‌ها نباید آخرین دور تحریم‌های وضع شده بر چین باشد. اردوی اسرائیل میگوید که سه قمندان ارشد گروه جهاد اسلامی را در حملات هوایی در اوایل امروز سه‌شنبه کشته است. مقامات اسرائیل در فلسطین میگویند که 13 تن به شمول کودکان و زنان که اعضای خانواده های این قمندانان بودند نیز در این حملات کشته شدند. این حملات در یک منطقه مزدحم رخ داد و هدف آن یک عمارت آپارتمان ها در شهر غزه و یک خانه در شهر رفاه بود. طبق اظهارات وزارت صحت فلسطین حداقل 20 تن دیگر در این حملات مجروح شدند. اسرائیل میگوید که در این حملات مراکز آموزشی تندروان را هدف قرار داده است. با وجود افزایش تنش‌های سیاسی اسرائیل با اردن، پروژه توافقنامه آب و تولید انرژی آفتابی را عملی می‌سازند. اسرائیل یک خط لوله جدید را برای انتقال آب به اردن می‌سازد که ظرفیت انتقال آب را دو برابر خواهد ساخت.
در ساحات شمال اسرائیل شرکت ملی آب اسرائیل مکروت پایپلاین بزرگ را می سازد که ظرفیت انتقال آب اسرائیل به اردن را دو برابر می سازد. این کار جزء پروژه سه جانبه سعادت آبی و سبز است که طبق آن اسرائیل سالانه حدود 200 میلیون کیوبیک آب را به اردن می رساند و اردن در بدل آن برق سولار به اسرائیل فراهم می کند. در حالی که این تخته ها نیاز کم از انرژی اسرائیل را برآورده می سازد، مقامات می گویند که این کار اهمیت نمایشی دارد. پایگاه های سولار در اردن توسط امارات متحده عربی تمویل می شود. پایپلاین جدید اسرائیل جزء پروژه بهبودیافته قدیمی آب اسرائیل است که از پایپلاین های سیمنتی در سالهای 1960 ساخته شده است.
این پروژه به هدف ساختن یک راه برای انتقال آب از نقاط مرکزی اوفلا و بیتشین است که بالاخره به اردن میرسد. ما این پایپلاین را اینجا جابجا میکنیم. پروژه ممکن است در ظرف یک سال با مصرف حدود بیشتر از 4 میلیون دلار تکمیل شود.
اسرائیل 5 پایگاه تصفیه آب در ساحل مدیترانه ساخته است که نیازهای آب کشور را برآورده می سازد و اضافی آن را به فروش می رساند. اما اردن با کمبود آب روبرو است.
اردن کشور است در وسط صحرا و یگانه راه آن به بر در سمت جنوبی به بحیره سرخ است. آنها در وضعیت ناگوار قرار دارند و یک نقطه قید است. تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین نیز بر آنها تأثیر منفی نموده است. تا جایی که ما بتوانیم آب را به اردن برسانیم، این کار را خواهیم کرد.
تلاش‌های سیاسی میان اسرائیل و اردن پس از برقرار رسیدن حکومت محافظه‌کار اسرائیل به رهبری نتانیاهو و به خصوص پس از اینکه نیروهای مسلح اسرائیل بر مسلمانان در ماه رمضان در مسجد الاقصی حمله کردند، بدتر شده است. معترضین در اردن از حکومت خود خواستند تا رابط با اسرائیل را قطع کنند. مقامات اسرائیل میگویند با وجود این همه تنش‌ها، توافقنامه آب و انرژی یا برق بین دو کشور پابرجاست.
فکر نمی‌کنم که ما شاهد کدام معضله یا رد آن باشیم. این یک پروژه است که ادامه دارد و پیش می رود.
او می گوید از توافقنامه آب میان اسرائیل و اردن می توان به عنوان نمونه برای تعمیق روابط با کشورهای دیگر شرق میانه که با کمبود آب مواجهند استفاده نمود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در ختم بخش دری برنامه این صحبت قرار داریم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.